الرحمن الرحیم الحمد لمن جلت عظمته و تعالی علاؤه و عظم شأنه و لا اله غیره مجید لم یزل محمود لا یزال فطر الخلائق بقدرته و نشر الرياح برحمته و وتد بالصخور میدان ارضه و صلات علی امین وحیه و خاتم رسله النیر الاعظم و نتیجت العالم سید العرب و العجم سیدنا و مولانا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و آله لا سیما بقیت الله فی الارضین حجت ابن الحسن المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. قال الله العظیم فإذا سبیته فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. امید از خدای عظیم و شان در این ایام و لیالی پربرکت رمضان، از شبهای قدرش و سهرهای پربرکتش و ساعات و دقائقش همه ما را بهرمند فرماید و توفیق استفاده و بهره‌برداری و عبادت رو به ما عنایت کند. روان اموات گذشتگان ذوی الحقوق و برای سلامتی ولی عصر امام زمان ارواحنا له الفدا صلوات بفرستید. در روزهای گذشته چند دلیل عقلی و نقلی و بعضی تأیید عقل برای معاد به عرض شما عزیزان رسید. برای اینکه وقت کم است و برنامه ها فشرده، دیگه در اون ادله شما رو معطل نمی کنم. تا اینجا بحث ما به اینجا رسید که هم عقل می گوید هم مخبری صادق که پروردگار و قرآن است گفتن معاد هست. اما راجع به اشکالاتی که هست و ادله‌ای که دیگران آوردن بر مادی بودن این جهان هستی، با اونها چه کنیم؟ دانشمندان آمدن از راه تجرد روح وارد بحث معاد شدن که از امروز بحث ما در این زمین است. اگر ما بتوانیم روح و تجرد اون را ثابت بکنیم، بزرگترین حربه مادی ها از دستشون گرفته شده است. ما مطلب را از اینجا شروع میکنیم. اصل روح چیست و آیا روحی هست یا نه با فرض بودن از لوازم ماده است یا اینکه نه غیر مادی و مجرد است؟ در اینکه اصل روح وجود دارد در این تردیدی نیست، هم مادی ها معتقدند هم الهیون. به این بیان که ما وقتی به خودمون می نگریم می بینیم دو حقیقت در ما هست. یک حقیقت این جسم ماست. جسم ما عبارت از عضروها و استخوانها و گوشت و سلسله اعصاب و بالاخره سلول ها و ترکیب شده های اونهاست که این در وجود ما هست. همه اینا حس می کنیم و درک می کنیم. اما غیر از این حقیقت چیز دیگری در خودمون می بینیم که اون با ماده دوتاست. اینا همه می توانند با یک نگاهی پی بهش ببرند و اون این خصوصیات اون چیزی که انسان ازش تعبیر میکنه به من گفتم، من نوشتم، من اراده کردم، من رفتم، من دشمنی کردم، من دوستی کردم، من عشق ورزیدم، من محبت داشتم و ده ها این منها که شخصیت انسان رو تشکیل می دهد. اینا نمی تونه از ماده باشد. ماده چیزی نیست که اینا درش باشه. محبت مادری رو در کجای ماده و وجودمون میتوانیم پیدا بکنیم؟ و علاوه اینها قابل تشریح نیست، یعنی اینا رو نمیشه زیر چاقوی جراحی بیاری و اینا رو تجزیه بکنی. یا اون مفهومهای کلی که انسان درک میکند با عقلش با روحش، اونا اصلا قابل تجزیه نیست. پس اصل این دو حقیقت در وجود ما هست. اینو گمان نمی کنم نه مادی منکر شود و نه الهی، که یک حقیقت جسم ماست که از ماده است و دارای خواصی هم هست. خواص ماده را شما تو کتابهای دبیرستان خوندید که ماده آن است که قابل تجزیه است، عرض کنم خدمت شما قابل انطباق، جا و مسکن می خواهد، در زمان قرار میگیرد، فناپذیر است و ده ها خاصیت دیگر که ما خوندیم. اما اینها چیزایی نیست که از ماده و از لوازم ماده باشه. پس تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که دو چیز وجود ما رو تشکیل میدهد. یکی اون چیزی است که ما تعبیر میکنیم ازش به روح، اون حقیقت، و یکی دیگه هم جسم مادی ماست، همین تنی که زیر چاقوی جراحی میره، دیده میشود، با حس میتوانیم اینو ببینیم، دستمون رو بیاریم به طرفش لمس میکنه و ده ها خاصیت دیگر. خب پس این دو حقیقت در وجود ما هست. اینا هم مادیون میگوین هم الهیون معتقدن. حالا حقیقت این دومی چیه؟ اینو نمیتوانیم ما به دست بیاریم. دانشمندان، آقای آلوسی یکی از دانشمندان بزرگ میگوید بیش از هزار نظریه راجع به روح هست. یکی از چیزهایی که نظریات بسیاری راجع به روح هست همین معمای روح و مسئله روح. بیش از هزار نظریه راجع به روح هست. حالا این روح چیه؟ واقعا چیه؟ ما حقیقتشو نمیتوانیم پی ببریم. در آیه قرآن این چنین بیان میکند: یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. ای پیامبر، شما را سوال میکنن ازت، از روح، بگو روح از امر پروردگار منه. واقعا بعضی از چیزا برای ما قابل لمس نیست، اصلا نمیتونیم درک کنیم. ما مادی هستیم و در عالم ماده ما خدا را میتوانیم علیاذ بالله ذاتش را درک بکنیم؟ مثلا خطرناکه وارد بحث شدن. کسی آمد خدمت امام صادق علیه السلام گفت که آقا من گاهی فکر میکنم در ذات پروردگار عالم. آقا فرمود که هر وقت این فکر بهت مستولی شد فوراً فکرتو منصرف کن و بگو لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. چون نمیتونه انسان، گاهی از اوقات سر به جنون میزند. ولذا شاعر میگه به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمیشود تی، به کنه ذاتش خرد برد پی، به کنه ذاتش خرد برد پی. اگر خسی که روی آب دریا قرار گرفته او به اعماق دریا برود، اگر رسد خس به قعر دریا. پس نمیشه، اصلا ما نمیتونیم پی ببریم. برکات خدا بر روان آیت الله العظما عراقی رضوان الله تعالی علیه. در بحث طلب و اراده ما افتخار داشتیم که درس ایشون میرفتیم. ایشون اولین بار در بحث طلب و اراده، شما ملاحظه کردید که یکی از بحث‌های مشکل اصول بحث ارادت الله مطرح میشه که اراده خدا چیه. در آیات قرآن ما زیاد داریم انما امره اذا اراد. ای اراده چیه؟ من یرید الله ان یهدیه. ای اراده رو دانشمندان بحث کردن که اصلا اراده خدا چیه. ایشون اولین بار وقتی خواست وارد بحث بشه فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، بحث در ارادت الله برای ما ممکن نیست. چرا؟ به جهت این که ما از اراده خودمون سرمون در نمیاد تا چی جا برسه به ارادت الله. اینو میبوسیم کنار میذاریم. واقعا همینه، بعضی از چیزها اصلا ما فکرمون فما اوتیتم من العلم الا قلیل. حالا بگذارید گاهی از اوقات ما میگیم دانشمون زیاده، اما خدا میگه ما این دانستنی هایی که به شما دادیم بسیار ناچیزه. اول باید اینو آدم قبول بکنه. به همین جهت علما وقتی زیاد درس میخونن اینا پی میبرن که نه خیلی کار داره تا به جای بالا برسه. یه وقتی این مطلب در حوزه ها معروف بود، میگفتن که طلبه وقتی میاد در مدرسه اول ادعای خدایی میکنه، وقتی وارد شد خیال میکنه حالا آمده از همه بالاتر. یه مدتی که درس خوند کم کم پایین میاد و میرسه به پیغمبری. یه چند سالی که مون یه مقدار دیگه درس خوند میرسه به امامت. کم کم درس میکنه تا جایی میرسه که یه مرتبه مثل بعضی از علما که میگفتن حالا فهمیدم که هیچی نفهمیدم. امام با اون عظمت، اون یه چتاز صحنه علم و دانش و عرفان و فلسفه و امثال اینا، فرمود این اواخر عمر حس کردم که چیزی به دست نیاوردم را از این کلمات. یعنی این واقعیتی، فما اوتیتم من العلم الا قلیلا. خدا یه سلسله چیزای کمی رو در اختیار ما، این نص قرآن کریمه. این یک. دوم، شرایط وجودی ما طوریه که نمیتوانیم، یعنی مادی نمیتونه مجرد و با همه خصوصیات اصلا درک بکنه و لمس بکنه. این اصلا امکان نداره، چون من مادی هستم و او مجرده. به همین جهت حقیقت چیزهای مجرد که در درجه اول پروردگار عالم خدای عظیم و شأن برای ما اصلا امکان نداره، نمیتونیم پی ببریم. مسئله دیگه روح ما نمیتونیم پی ببریم. به همین جهت خدای عظیم و شأن به پیغمبر میگه یا رسول الله اگر چنون که از سوال کردن از روح، قل روح من امر ربی، بگو امر پروردگار چیه؟ شاید ما عقلمون نمیرسه. همینجور مجمل این مسئله رو خدای عظیم و شأن گذاشته است. خب پس ما حقیقت روح رو نمیتونیم پی ببریم. پس از کجا، چرا اصلا وارد این بحث شدیم؟ کاملا دقت کنید، برای اینکه آثار شما میتونیم بفهمیم. همینی که من عرض کردم، یه لحظه شما چشمتون رو هم میذارید که حالا میرسیم انشالله به خواب و مسئله خواب. یه لحظه چشمتون رو هم میذاری، یه مرتبه اینی رفتی مشهد کنار قبر مطهر حضرت امام رضا و اونجا داری زیارت میکنی، چیکه رو دیدی، یه مرتبه چشمها رو باز میکنی میبینی همینجا هستی. عجب، این چیه؟ چی رفت اونجا؟ چی رفت؟ واقعا جسم من رفت؟ آیا دست من رفته؟ پای من رفته؟ این راه چی ده کرده؟ اصلا این خواب چی چیه؟ این خوابی که گاهی از اوقات شما ممکنه اینجا همون نوش جان کنید، واقعا این چی چیه؟ این خواب چی چیه که آدم میبینه؟ همین چند لحظه ای که من یه وقتی میخوندم بیش از 2000 نظریه راجع به خواب هست. خواب ها هنوز ندونست آدم چی چیه. خواب مال وجود منه، من خودم نشناختم. بو علی سینا در این اشعار معروفش میگه دل گرچه در این بادیه بسیار شتافت، یک موی ندانست ولی موی شکافت، اندر دل من هزار خورشید بتافت، لکن به کمال ذره راه نیافت. ای کاش بدانمی که من کیستمی. من خودم رو نشناختم تا چجا برسه. خوابم رو ندونستم چی چیه، اصلا چی چیه به من مستولی میشه. ای کاش بدانمی که من کیستمی، سرگشته به عالم زپه چیستمی گر مقبلم آسوده و خوش زیستمی ورنه به هزار دیده بگریستمی. یه بعدش رو بررسی میکنی. من نمیدونم واقعا خوابم رو نمیدونم، وجود خودم رو نمیدونم. دانشمندان هنوز پی نبردن این سیستمی که داره شیر میسازه برای بچه این چیه، این چه دستگاهیه. مشابه ساختن اما خود اون شیر مادر رو نتونستن مثلش درست کنن، نتونستن بسازن. و ده ها نظیر این. من از آثار روح پی میبرم که یک موجودی هست، یک حقیقتی هست در جان من که این گاهی از اوقات این الهام به من میکنه، چیزایی به من میفهمونه، آینده رو حتی به من خبر میده. گرچه بعضی خواستن حتی حقیقت خواب رو از مادی ها درش تشریح کنن، اما ما میدونیم هم قرآن داره اینو، هم هر کسی در دوران زندگیش چند تا خواب دیده که بالاخره بفهمه اینا کش میگن. آقای فروید این مادی گرای محض و این روانکاو میگه اصلا خواب چیزی نیست، همین چیزایی که آدم در روز دیده شب اینا رو خواب میبینه. اما شما، من دلیل لازم نیست برای شما بیارم، شما هر کدام در زندگی یه خوابی دیدید بعد چندی این مسئله براتون روشن شده. سید قطب این دانشمند مبارز بزرگوار کتابی داره فی ظلال القرآن، ترجمه هم شده. چند سال قبل بعضی از همدوره‌های خود ما این کتاب رو ترجمه به فارسی کردن. کتاب بسیار ارزشمنده، چون سید قطب یک فرد هم دانشمند بود هم مبارز بود و از شخصیت‌های به نام دنیای اسلام. در این کتاب فی ظلال القرآن در اونجا یه خوابی را نقل میکنه. خواب، میگه من در آمریکا رفته بودم درس میخوندم، رفیقی داشتم در مصر که بی اندازه بهش علاقه داشتم، خیلی علاقه من بهش بودم. شب خوابیدم، هیچ تو فکر رفیقم هم نبودم. شب خوابیدم، یه مرتبه خواب دیدم که جلوه چشم این رفیقم رو خون گرفته که اصلا قابل دیدن نیست این خون. از خواب پریدم، خیلی ناراحت شدم، فوری تلفن کردم که خبر بگیرم. گفتم در چشم دوست دیگه ناراحتی پیدا شده و این برای معالجه رفته، ناراحتی معلوم نیست چیه. دقت میکنید؟ اون چشم ناراحت شده در مصر، ای در آمریکاست. شب در خواب میبینه ای با جسم انسان اصلا چه ارتباطی داره به هم. ای در خواب میبینه که این رفیقشو، حالا این نکته اینجاست، خون گرفته چشمشو. گفتم که منو بی خبر نذارید، بردن آزمایش و معاینه و عکسبرداری و امثال اینا. اصلا خون با چشم معمولی دیده نمیشد، با آزمایش و چشمهای مسلح پی بردن که در یک قسمت از سلولهای چشم خون ریزی کرده. کاملا دقت میکنید؟ چیه در وجود انسان که یه لحظه میخوابه این بعضی از اسرار رو حتی به انسان میگه. ما نمیگیم که اصلا خواب از قاس و احلام نیست، ممکنه از قاس و احلام باشه، خوابهای آشفتن باشه، ممکنه بعضی از چیزا ناراحتی جسمی باشه، ناراحتی روانی باشه. گاهی از اوقات من شب خوابیدم خیلی دلم میخواد پول به دستم بیاد، خوابیده یه آقای دوست داره دو روز دیگه ریاست و میز و کرسی و وزارت کجایی بهش بدن. گاهی از اوقات ممکنه اینجوری باشه. همون شعر معروفه، گفت شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی قبقب خورد گه چیچی بقیهش دانه دانه. همه از حفظید. خب ممکنه اینجوری باشه، ممکنه آدم شب آمده آبگوش رو درست کرده، این نخودها رو نفخته هم اگه باشه خورده، یه مرتبه شب میخوابه در خواب میبینه هواپیماها اومدن، بمب‌افکن‌ها اومدن دارن بمباران میکنن، اینا فشار آورده به روده آدم. آقا یک بلای سر آدم میاره که حساب نداره. خب اینا هست، هر کسی اینا دید، تو خوابم دید. اما این معناش اینه که هرچه خواب انسان میبینه واقعا اینا از قاشو احلامه. حالا کار نداریم به خوابایی که قرآن نقل کرده که عزیز مصر اون خواب عجیب و غریب رو میبینه، گفت خواب دیدم که 7 گاو چاق که قرآن مجید اینو نقل کرده، اصلا داستان خواب رو نقل کرده، 7 گاو چاق اینا پیدا شدن و 7 گاو لاغر بعد از اینها، گاو لاغرا گاو چاقا رو خوردن و بلعیدن و سنبله ها و اون جریان های سنبله هایی که اینا خوشدار بودن، گندمدار بودن، با سنبله هایی که زبون و ضعیف بودن، اینا اونا رو از بین بردن و نابود کردن. رمون متحیر گفت که برید تعبیر خواب کنها رو بیارید. خب بعضی بودن علم خوابم علم همینجوری نیست، یعنی اینجوری نیست که هر کس شما ملاحظه کردید دو چیز ما درش ید طولایی داریم، خیلی ید طولا. تا میرسی میگه آقای چیک من سرما خوردم سرم درد میکنه، میگه برو قرص چیچی بخور. آقا من دلم درد میکنه، میگه به نظرم آپاندیست این پر شده و اشکالی پیدا. حالا یکی این، یکی دیگه من خواب دیدم، میگه تعبیرش اینه. تعبیر خواب اصلا یه علمه. در این سوره مبارکه راجع به حضرت یوسف ملاحظه بفرمایید در تفسیرها، رب قد آتیتنی من الملک، خدایا به من ملک دادی، و علمتنی من تأویل الاحادیث، به من تأویل احادیث آموختی. روایات ما و مفسرین ما میفرمایند تأویل احادیث تعبیر خوابه. تعبیر خواب یوسف تعبیر خواب میدونه، این یه علم، کار هر کس نیست. اینجور نیست که من بتونم تعبیر خواب بکنم. یه علم، خوابهایی ما داریم که اینا واقعیت داره و عده‌ای هم هستن که اینا میتونن تعبیر خواب بکنن. اینجوری نیست که هر کس بگه من تعبیر خواب میکنم. ولذا عزیز مصر میگوید معبرین خواب رو بیارید. یوسف هم در زندان باز اینا قرآن میگه خوابی رو تعبیر کرده. دو نفر تو زندان آمدن بهش گفتن عزیز مصر ما خوابی دیدیم، آی یوسف ما خوابی دیدیم، برای ما تعبیر کن تو زندان. یکیشون میگه من در خواب دیدم دارم آب انگور میگیرم و عرض کنم خدمت شما با این خصوصیات و با چه و فلان و اینها و شراب درست میکنم. دومیشم میگه که من یه خوابی بگم و جعل بکنم، که طبق احادیث ما میگه این خواب جعل کرد و همینجوری به یوسف گفت. گفت ببینم راست میگه یا دروغ میگه. گفت که منم یه خوابی دیدم، خواب دیدم یه طبق نون گرفتم سرم و پرنده ها اومدن ریختن رو این نونه، دارن نونه رو میخورن. و اون کسی که خواب دیده بود که داره انگور رو شراب میکنه، گفت تو به این زودی آزاد میشی و میشی ساقی سلطان. به این دومیه که خوابی این چنی نقل کرده و دروغ گفته بود، گفته بود که به همین زودی تو از زندان آزادت میکنن و دارت میزنن، اونقدر بالای دار میمونی تا طیور از سرت بخورن. گفت دروغ گفتم. گفت قضی الامر، تمام شد. میخواست نکی کسی خواب اینجوری ببینه، تعبیرش اینجوری و این خواب تحقق پیدا کرد. اون یکی بیرون اومد و بردن اون ساقی سلطانش کردن، این دومی هم بردن و به دارش دادن. حالا عزیز مصرم باز یوسف خواسته میگه من یه همچه خوابی دیدم. فوری جوابشو گفت، گفت که آقای عزیز مصر 7 قحطی میشه. قحطی 7 گندم خوب میاد، بسیار عالی، زیبا، محصول زیاد میشه، بارندگی زیاد میشه، آبسالی زیاد میشه. خدا را قسم میدم با آبروی محمد و آلش نعمتش رو بر ما ارزانی بداره و خدا را قسم میدم در این ماه رمضان که این نعمت برف و باران رو بر ما فزونی دهد. 7 آبسالی میشه، آب خوب میشه، نعمت زیاد میشه، گندما خوب میشن و بعد 7 قحطی میشه و این قحطی ای سنبله ها و ای گاو و امثال اینها و کار به جایی رسه جیره‌بندی میشه و امثال اینها. بعد داستان حالا مفصل، چون ماه رمضان من فقط خواستم اشاره بکنم
و بعدش هم یوسف خودش دستور داد، گفت این گندمایی که میچینید اینا رو با سنبله نگهداری بکنید برای اون سالهایی که قحطی میشه که داستان مفصل. یا راجع به اسماعیل و ابراهیم، قرآن مجید داره که میگه بنی انی ارا فی المنام انی اذبحج، من در خواب دیدم دارم سرتو میبرم. این قرآنه دیگه، این چنین نیست که ما بگیم یه ادعایی کردیم. هم دلیل قرآنی هست، هم دلیل عقلی هست، هم من خودم خوابهایی رو دیدم، شما دیدید، آقا دیده این خوابهایی که در زدید. خب این خواب چیه؟ مربوط به جسم من که نیست، آثار روح منه. مخصوصا خوابهایی که گاهی از اوقات یه مرتبه آدم خواب میبینه مکه هست، این چی اونجا حرکت میکنه میره؟ آیا جسم مادی من میره؟ آیا فکر من میره؟ حالا مادی ها راجع به این مسئله چی میگویم؟ خب پس ما به این نتیجه رسیدیم، باز بحث در این زمینه زیاد من میگذرم، به این نتیجه رسیدیم که در اصل روح درش تردیدی نیست، منتها حقیقت شما نمیتونیم بفهمیم. از خواست روح ما پی میبریم که یک حقیقتی در وجود ما هست که نامش روحه. حالا راجع به روح هم اعتقادهای بسیاری بوده، من چند تاشو اشاره میکنم. یکی هندی ها 5000 سال قبل از میلاد معتقد بودند که انسان دارای روحه. این کتاب هایی که راجع به روح نوشته شده، مخصوصا دایره المعارف فرید وجدی رو شما ملاحظه بفرمایید، میگه هندی ها 5000 سال قبل از میلاد، یعنی جور نیست که همزمان با گسترش تکنولوژی و علم این عقیده پیدا شده باشه، 5000 سال قبل از میلاد مسیح اینا معتقد بودن که انسان دارای روحه و روح هم نفخه الهیه، همینجور که ما معتقدیم در ما دمیده شده، در انسانها دمیده شده. این از اونا. چینی ها کتاب های شاید پیشکسوت ترین افراد راجع به روح و مسائل روح چینی ها باشن، که بحث های زیادی کردن و معتقدن در انسان یه حقیقتی هست که نامش روحه. ایران، کلدانی ها، دیگران همه معتقدن که انسان دارای روحه. یکی از دانشمندان اینجا اشاره میکنه که من این نوشته رو عرض کنم، خدمت شما عرض بکنم، ببینید که اینجور نیست که ما حالا فقط بگیم انسان دارای روحه یا اینکه قرآن بگویه انسان دارای روحه. یه صلواتی بفرستید. یه صلوات چرت پارکم بفرستید. فلاماریون فلکشناسه، اصلش هم فرانسویه، دانشمند به نامیه، از دانشمندان به نام این آقای فلاماریون. می نویسه که بسیاری از بیماری هایی که در مقابل، دقت کنید، خیلی زیباست، خیلی دلیل قشنگیه، میگه بسیاری از بیماری هایی که در مقابل دارو مقاومت می کند در اثر تدابیر روحی سر فرود می آورد. دقت می کنید؟ یعنی جسم ها بهش دوا دادن اما اثر نکرده. پزشکا، روانکاوا آمدن یک مریض، یک بیمار رو معالجه بکنن، تمام داروهایی که به این بیمار داده شده جسم درش تأثیری نکرده، اما با تدابیر روحی این بیمار معالجه شده است. خیلی مهمه ها. تدابیر روحی یعنی چه؟ یعنی کار به ماده نداشته. بعد دنبال این میفرماید که دقت بکنید، میفرماید که در اثر چیز که تأثیر مانیسم یعنی خواب مغناطیسی، چیز که تأثیر خواب مغناطیسی و تلقین را در مداوای بیماران منکر شود. بو علی سینا در یکی از نوشته‌هاش ظاهراً در این کتاب شفا بود، من مقدمش می‌دیدم، ایشون میگه خیلی از امراض رو باید پزشکان با تلقین در طرف اینو مداواش بکنن. تلقین خودش موثره. بعد داستانی نقل میکنه، میگه پزشک حاذق اونی که بتواند در جان بیماران اثر بگذارد. داستانی نقل میکنه، میگه یک نفر بیمار شده بود، بیماری روانی، و این خلاصه همینجوری بیماریش هم این بود، خیال میکرد که بالای سرش یه خمره هست، یه خمره، خدا انشالله کسی را مبتلا نکنه، بیماری های عصبی واقعا رنگارنگ و زجرآور و کشنده نیست، اما انسان را زجر میده. این به سرش، به نظرش میومد بالای سرش خمره هست. هر جا رفت دکترها بهش گفتن خیالاتی شدی، برو دنبال کارت. ولی سینا میگه تا آمد تلوی دکتر حاذقی، تا آمد اونجا سلام کرد، گفت که من این گرفتاری رو پیدا کردم. گفت که عجب، گرفتاری سختیه اما راه معالجه داره. یه مقداری دوای تقویتی بهش داد، تقویت‌های اون روز که اینو تقویتش کردن. پس از مدتی گفت که روز مثلا دوشنبه بیا برای عمل. خب بسیار خوب، اینم حالا امیدوار شده میشه آقای دکتر قابل عمل. گفت بله قابل عمله، چطور نمیشه عملش کرد؟ خیلی آسانه، که چیزی نیست، ما شدیدتر از این بیماری رو عمل میکنیم. روز معین به شاگردش تعلیماتی داد، گفت وقتی من بیمار رو آوردم در چشماشو میبندم و میگم میخوام عملت بکنم، تو آرام فرستادش یک کوزه یه خمره بزرگ خرید آورد، گفت تو پابرهنه کفشات از پا در میاری، میای جلو بدون این که بفهمه کسی تو اتاقه، این خمره رو میگیری سر این طرف و من چکشو میزنم و میشکنم، پیش از این که چشماشو من باز بکنم تو از اتاق برو بیرون، بعد نگی که من اینجا بودم و خمره خریدم و کسی مطلع نشه. گفت بسیار، همین کارو کرد، رفت خمره خرید و آورد و روز معین آوردنش در چشماشو بستن، آوردش در اتاق، گفت نترسی، وحشت نکنی، خمره خیلی بزرگه، میریزه سرت اما کاری نمیکنه، هیچ وحشت نداشته باشی. یه مقدار یواش یواش به این خمره زد، گفت صداشو میشنوی؟ گفت بله، سنگینی داره به سرم میکنه. یک وقت محکم گفت که بسم الله الرحمن الرحیم، زد خمره رو شکست، اون بنده خدا هم که گرفته بود خمره رو در رفت رفت. بعد در چشماشو باز کرد، گفت نگاه کن ببین ریزاش ریخته اینجا، خدا رحم کرد، اگه این خمره سرت مونده بود معلوم نبود چی بیاد. گفت آی دکتر، هر کجا رفتم گفتن خیالاتی شدی، نفهمیدی، اینجوری شده اونجوری شده، بعد خوب شد، تمام شد. حالا برای اینکه رفع خستگیتونم بشه، خدا میدونه یکی از آیان علما که با ما همسن و ساله، ایشون الان در قم از گویندگانم بود، الان کمتر در اثر کسالت قندی که پیدا کرده کمتر منبر میره، ایشون گفت خانوادم یک کسالت پیدا کرد، ریشش ناراحتی روحی بود. گفت این کسالت شدید شد به طوری که ما مستعصل شدیم، بردمش تهران پهلوی یک متخصص اعصاب، بزرگترین متخصص اعصاب نامشو گفت، حالا من یادم رفت، و بردم اونجا. گفت ایشون معاینه کرد و گفت که ضعف پیدا کردن، ناراحتی عصبی و روحیه، یه قسمت دوا داد، بعد به من گفت گاهی گردش ببرش، ناراحتی نباشه چه نباشه، امثال اینا، این دستورایی که میدن. گفت من آوردم، این قرصا خارجی بود، قیمتش هم زیاد بود. گفت من مرتب ایلوله های قرصا میخریدم، زنم بهش تلقین شده بود تا این قرصا را میخوره این خوبه، به مجردی که قرصا میخواست تمام بشه این ناراحتی شدید میشد، تا من این لوله قرصا بگیرم بیارم پلوش. گفت کم کم راه خارجم بسته شده بود، کمتر اینا رو میآوردن، پیدا نمیشد، به زحمت من پیدا میکردم. عاقبت یه لوله قرص تهیه کردم، دیستایی تهیه کردم، بعد به زنم گفتم شما میدونی که دکتر گفته باید تفریح زیاد بری. بله، الان هوا گرمه، شما این قسمت، یه قسمت جایی حالا اسم میبرم، هواش هم خوبه، شما یه مدتی برید اونجا برای استراحت. وسایل فراهم کردم، زنم و فرستادم برای استراحت، در این مدتی که زنم در استراحت بود، من اومدم یه دونه از این قرصا برداشتم و یه قالبی تهیه کردم، یک کیلو نشاستم گرفتم. مرتب در این طول یک ماهی که زنم مسافرت بود من قرص درست میکردم، درست خطشو نوشته هاشو همه درست، حالا چقدر زحمت کشیدم تا اینو درست کردم، گذاشتم پشت بام، خوش شد. 230 تا از این قوطی ها پر کردم. بعد از یک ماه که زنم برگشت گفت قرص تمام شد، گفتم اشکال نداره بفرمایید. این مرتب میگرفت استفاده میکرد. ماه دیگه قرصه تمام داره میشه، اشکال نداره بفرمایید یه لوله دیگه قرص. همینطوری یک سال گذشت. پس از یک سال گفت که به زنم گفتم دیدم حالش درست شده، یه مقداری نشاسته هم درش اثر گذاشته، مقدار حالش رو به راه شده. گفتم همسرم میخوام یه چیزی بهت بگم. گفت بفرمایید. گفتم میخوای بدونی که کسالت نداری؟ اینا بهت بگم که این مدت یک سال من خودم این قرصا رو درست کردم، اینا نشاسته بودن، تو بیمار نیستی، اینا خیاله. قسمم داد گفت راست میگی. گفتم والله راست میگم. از اون تاریخ اصلا این ناراحتی برطرف، یعنی این تلقینات در جان آدمه، این مربوط به ماده نیست. قل اعوذ برب الناس، دقت کنید این آیه قرآنه، چهار سوره را مستحب آدم صبح که میخواه بره بیرون بخونه به خودش بدمد. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الچی وسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. شما میدونید یکی از راه‌های منحرف کننده تلقینه، این تلقین در آدم اثر میذاره. تلقین ده نفر با آدم برسه آقا میبینید وضع بد شده، من یقین میکنم وضع بد شده، ده نفر به من برسه هی بگه شهید مظلوم بهشتی آمده بود خدمت حضرت امام، گفته بود آقا دیگه خسته شدم، برکات خدا بر روانش باد، الان سال روز شهید مفتح، گفت آه خسته شدم، این همه گفتن این سرمایه داره، این انچنینه، اونچنانه، فلانه. بعد حضرت امام در همون وقت تو جماران داشتن مردم برای امام اظهار علاقه میکردن، روح منی، جان منی. آقا فرموده بود که این شعارها رو میبینی؟ اگر این شعارها یه روزی به عکس بشه، به عکس، العیاذ بالله، من همینی هستم که هستم، حالا کی امام میشه؟ اینجوری نیست همه مثل امام باشن. ده نفر رو شما برسه به آدم بگه آقا چرا رنگ سفید شده، من یقین میکنم رنگم سفید شده. به همین جهت میگه بیماری که یه نفر که بیمار شد، شما وقتی رفتی اونجا حرفای ناراحت کننده نزن، تلقین کن بهش که خوب میشی، چیزی نیست. حالا این آقای فلاماریون، این فلکشناس، این دانشمند بزرگ میگه چه کسی است که این تلقین ها رو انکار میکنه و دو چیز رو در این جریان ایشون اشاره میکنه. یکی اصل این مسئله رو که دقت بکنید که انسان دارای روحی هست، با اینکه یه آدم مادی بوده خودش، اما در این حال این عرض کنم خدمت شما، ماهی ورق یادداشت مونم گم میکنیم، میشه او آقای میشه که رفته بود منبر، یه آقای رفته بود بالای منبر، حالا برای رفع خستگی، این برای یه کسی که از دنیا رفته بود میخواست به اصطلاح صحبت بکنه، ای گفت مرحوم مغفور خلداشیان جنت مکان، این ورقشو گم کرده بود، ای گفت که مرحوم مغفور خلداشیان آخرش من بودم اونجا، گفت آخرش، گفت این صاحب مرده چی شد بالا منبر. بله، حالا ما هم داره همین جوری میشه. عرض کنم خدمت شما آقای فلاماریون، فلکشناس معروف فرانسوی، بسیاری، دقت کنید در این عبارت، بسیاری از بیماری هایی که در مقابل دارو مقاومت میکند در اثر تدابیر روحی سر تسلیم فرود می آورد. یعنی جسم، شما ماده رو هر چه بهش تلقین بکنی هیچ درش اثر نمیذاره، معلومه چه یه حقیقت دیگه
در وجود انسان هست. خیلی دلیل عجیبیه. چیز که تأثیر ما نیست، خواب مغناطیسی. یه وقتی منو دعوت کردن، حالا من قبلنم دیده بودم، در زمان حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، چند نفر از شاگردان امام شبی جلسه‌ای داشتن و اینا از بزرگان بودن، شهید ملاتی هم جز اینا بود که آمده بودن در مجلسی، از ما هم دعوت کردن. یه نفر طلبه بود که اصلا خواب میکرد، این یه خصوصیتی داشت، یه قدرت اینجوری. من دیدم اینو در بیمارستان حضرت آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه. یه جلسه از ما دعوت کردن، پزشکا آمده بودن، پزشکای همین خواب مغناطیسی در اونجا آمده بودن. اصلا من در جلسه شرکت داشتم، چند نفر خواب کردن. آقا این مربوط اصلا به این جسم نیست، به ماده نیست، یک حقیقتی در وجود من هست که اون حقیقت ما تعبیر میکنیم ازش به روح. پس نتیجه بحثم تا اینجا این شد که هم مادیون و هم الهیون عقیده دارن که در وجود انسان دو شیء هست، دو حقیقت هست، یکی ماده است و لوازم ماده و دیگر شیئی که ما تعبیر میکنیم ازش به روح. یک. دوم، ما نمیتوانیم حقیقت روح را پی ببریم به ذاتش، چرا؟ به جد برای ما محسوس نیست، زیر چاقوی جراحی نمیشه اینو تجزیهش کرد، اصلا امکان نداره، با چشم محسوس اینو نمیشه دیدش، با دست نمیشه لمسش کرد، با حواس پنجگانه نمیشه لمسش کرد. خب این یه مسئله است. حالا پس اختلاف کجاست؟ پس مادیا چی میگن؟ اگر ما اینو ثابت بکنیم خیلی به نتایج مطلوبی میرسیم. انشاءالله بقیه بحث برای فردا، عرایزم امروز تمام. اگر این مسئله روح واقعا حل بشه، این معمای روح خیلی دریچه ها به روی ما باز میشه. اولا انسان شناخته میشه، خود انسان، من کیم، چیم، حقیقت من چیه؟ این اولا. دوم مسئله حتی توحید حل میشه، سوم مسئله معاد حل میشه، چهارم نیمی از من نمیمیره اصلا، همیشه باقیه چون مجرده. و این فوائدیه که درش هست. خب چند جملم عرض ادب با آستان مقدس ابی عبدالله بکنم. ما این روزا میشنویم که راه کربلا باز شده. حقا وقتی آدم میشنوه در اعماق وجودش یک حالتی پیدا میشه. خدا میدونه من که اینجوری هستم. گفت نام حسین و کربلا هر دو دلرباست. نام علی اکبر از او دلرباتر است. از مرز خسروی در هر هفته 3000 نفر دارن میرن زیارت قبر ابی عبدالله حسین فاطمه. وقتی آدم میشنوه، دیشب یه چند نفری آمده بودن منزل ما برای خداحافظی، گفتن فردا میخوایم مشرفشیم کربلا. خدا میدونه من بدنم میلرزید. گفتم ابی عبدالله میشه یه روزی ما بالاخره زنده بمانیم و بیام کنار قبر مطهرت و از نزدیک عرض ادب بکنیم؟ یکی از مازاریای قم، من این جریان رو بگم، ایام ماه رمضان داره، یک دهه از ماه رمضان سپری میشه. یکی از بازاریهای قم میگفت در فتح المبین، پس از واقعه فتح المبین، فتح المبین یک حمله بسیار ارزنده برای ایران بود، خیلی پیروزی نصیب ایران شد، اما خب ما در جنگ ها خسارت هم زیاد دیدیم. یه دی از این جوان ها، بچه مسلمان ها، مجاهدین افتاده بودن روی زمین. گفت وقتی داشتم برمیگشتم، گاهی نگاه به چهره های معصوم میکردم. این شخصی که میگم پیرمرد تو از بازاریهای قم، گفت داشتم نگاه به اینا میکردم، یه مرتبه دیدم یه بدنی حرکت داره. آمدم جلو، گفتم نکنه زنده باشه. دیدم بله این زنده است، اما لحظات آخرشه. نشستم بالای سرش، این به اصطلاح قمقمه رو در آوردم، یه مقدار آب ریختم به لباش، دیدم آب داره میبلعه. من هی آب ریختم آب ریختم، یه مقدار این به اصطلاح شالمو برداشتم، آب بهش ریختم، این چشما رو پاک کردم. یه مرتبه دیدم چشما رو باز کرد، دیدم ای از همسایه های ماست.
این جوانو میشناسم، 18 سالم بیشتر نداشت، اسمشم محمد بود. یه مرتبه گفتم محمد جان من تو میشناسم، بابات هم میشناسم، مادرت هم میشناسم، من همسایتون هستم، من میخوام برم قم، اگر سفارشی داری به من بکن. چون میدانستم هم خودش میدونه هم میدونم که لحظات آخر زندگیشه. دیدم یه نگاهی به من کرد، اما یه چیزی میخوابه که خجالت میکشه. گفتم شاید من پیرمردم، این جوان خجالت میکشه. آوردمش بالا، این صورت جا بوسیدم، گفتم عزیزم هر چه بگی من میگم، هر چه بخواهی من انجام میدم. میدونید چه گفت؟ گفت اگر رفتی کربلا به جای من بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. گفت سوختم، به قدری ناراحت شدم که حساب نداره. نگفت به بابام چی بگو، نگفت به مادرم چی بگو. گفت اگر رفتی کربلا به جای من بگو السلام علیک یا ابا عبدالله. ای حسین فاطمه، ای ابی عبدالله، ای آقای بزرگوار، السلام علی البدن السلیم، سلام بر آن بدن برهنه ات ابا عبدالله، سلام بر آن محاسن به خون خضاب شده ات، سلام بر آن طفل شیر خاره ات، سلام بر آن بچه های ویلان در بیابان کربلا. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. همه با دلی پر از امید. امشب شب دهمه، یعنی یک دهه از ماه رمضان، این ماه پر برکت گذشت. بسم کل عظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله، الهی یا حمید و به حق محمد، و یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لم يشهد احدا حين فطر السماوات والارض ولا اتخذ معينا حين برأ النسمات، لم يشارك في الالهيه ولم يظاهر في الوحدانيه، كلت الالسن عن غايه صفته والعقول عن كنه معرفته، والصلاه على اشرف بريته وخاتم رسله سيدنا ومولانا العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الامجاد المحمود الاحمد حبيب الله ابي القاسم محمد. صلى الله عليه واله لا سيما بقيه الله في الارضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفداء. قال الله العظيم فاذا سويته فنفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. امید از خدای عظیم و شأن در این ایام و لیالی پربرکت ماه ضیافت الله ما را از مواهب خودش بهره‌مند فرماید و توفیق بندگی و عبادت را در شبهای قدر و در روزهای ماه رمضان و ساعات و لیالیش به ما عنایت کند. به روان پاک اموات و بالحقوق گذشتگان و برای سلامتی وجود مبارک امام زمان اجماعا صلوات بفرستید. در محضر عزیزان در روزهای گذشته صحبت در روح بود. به عرض رسوندم که وجود ما رو دو چیز، دو حقیقت تشکیل می دهد. یکی جسم که از لوازم مادی است و از این عنصر خاکی و ماده، و دیگر یک حقیقتی در وجود ما هست که ما نامش رو روح می گذاریم. حالا روح چیه؟ حقیقت روح برای ما معلوم نیست و نمیتوانیم بفهمیم که حقیقت روح چیست. از کجا میدانیم؟ از آثار. از آثار فهم میبریم که غیر از این عنصر مادی یک حقیقت دیگری در وجود ما هست که او دارای خواص و آثاری است. رنگ ندارد، بو ندارد، قابل تجزیه نیست، اندازه معینی ندارد، عرض و طول ندارد. اینا از لوازم ماده است. هیچ کدام از اینها در او نیست، اما یک آثاری داره که از آثار ما میفهمیم که اون حقیقت وجود دارد، اون مال ماده نیست. مثلا دیروز مثال زدم به خواب. یه لحظه ما خوابمون میبره، چشما رو میذاریم رو هم، یه مرتبه میبینیم در مشهدیم، در مکه هستیم، در شهر دیگری هستیم، چیزایی رو میبینیم و امثال اینها. این جسم مادی این آثار رو ندارد. شبلی شمیل این مادی بود، یک فرد مادی است. ایشون میگوید که من پزشک، میگه من پزشک روانکاو، میگه بیماری داشتم که مبتلا به هیستوری شده بود و خیلی گرفتار، از غیب خبر میداد، چیزایی بیان میکرد. شبلی شمیل همونه که راجع به خاتم انبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و عظمت قرآن شعر گفته. از اشعارش اینه: انی و ان اکو قد کفرت به دینهی هل اکپرن نب محکمل آیاتی، گرچه من به دین پیغمبر کافر شدم اما این قرآن و آیات محکمش رو چیکار کنم؟ من در مقابل عظمت قرآن این مادی، گفت من اینا را چیکار کنم؟ ایشون میگوید که من یه بیماری داشتم که مبتلا به هیستوری شده بود و گاهی غیبگویی هایی میکرد، از جاهای خبر میداد، چیزایی میگفت. از جمله یه روزی این بیمار من که در اونجا بود گفت که فلان کس از اسکندریه سوار ماشین شد به طرف مصر داره میره. من خب سوابق این اطلاعات رو ازش دیده بودم. گفت الان ماشین به کجا رسیده؟ این لحظه به لحظه خبر میداد تا اینکه رسید به مصر. گفت اونجا پیاده شد، الان در فلان خیابون داره میره. کم کم هی گفت و گفت و گفت تا گفت الان آمده پشت در. منم داشتم گوش میکردم، یه مرتبه دیدم در باز شد و آمد تو. خیلی عجیبه، در باز شد و آمد تو. من تا این موضوع را دیدم شگفتیم زیاد شد. خب مادی ها اینا را توجیه میکنن. گفتم که شاید الان که آمده تو، این جهتش اینه در بدن انسان، در وجود مادی انسان یه دستگاهی هست که مانند تلفن، تلگراف، این چیزایی رو میفرسته یا رادار چیزایی رو میفرسته، بعد منعکس میشه، مثل گیرنده داره میگیره، امثال اینها. و این لازمش اینه در خارج چیز باشه، یعنی واقعیت دیگه از آینده نمیتونه خبر بده. خب اینا حالا خودم بافتم و این مسئله رو درست کردم. تا یه روزی به من گفت که 10 روز دیگر از دماغ من 1 لیتر خون میریزه. گفت اینا که گفت من خوشگم زد، اگر این واقعیت داشته باشه این چی از کار در میاد؟ اصلا این بافتنی من هم از بین میره. من گفتم دستگاه بدن، چیزایی که بیرونه و بوده قبلا، تجسم خارجی داره، اینا رو میگیره، اما اینو دیگه چگونه من توجیه کنم؟ من صبر کردم، روزها رو میشمردم، دقایق رو میشمردم. 10 روز گذشت، روز 10 یه مرتبه دیدم خون سرازیر شد. خونا در یک ظرفی گرفتم و وزنش کردم، بی کم و زیاد 1 لیتر خون از دماغش خارج شده بود. 10 روز قبل اینو خبر داده بود. اینو در تفسیر المنار
جلد 9 در اونجا شما میتونید مطالعه بکنید. این جریانی خواهی چیه؟ ای با این وضع مادی انسان، جسم انسان اصلا سازگار جسم از این چیزا نداره. یه آثاری ما میبینیم در وجود خودمون، در جان خودمون، که این یه سلسله چیزا رو به ما میگه و آثاری داره. این آثار از لوازم جسم نمیتونه باشه. خود مادی ها هم این مسئله رو قبول دارن. حالا میگم بزنگاه اختلاف چیه. پس در وجود انسان حقیقتیست به نام روح و ما معتقدیم که روح مجرد جزء مادیت نیست، اصلا از عالم ماده نیست، وزن ندارد، عمق ندارد، بو ندارد، عرض و طول ندارد، با مقیاس‌های مادی سنجیده نمی‌شود با هیچ کدام از اینها. حالا ارتباطش با بدن چیه؟ ای اصلا از جای دیگه آمده. آیه را خوندم، فاذا سویته فنفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. هنگامی که این گله آدم را درست کردم، از روح خودم در آدم دمیدم و به ملائکه گفتم در مقابلش سجده بکنید. حالا این چی است و از کجا آمده؟ این یه بحث دیگری است، ولی این مسئله در وجود من هست. خب پس یک شرایطی دانشمندان میگویند، کاملا در این نکته دقت کنید، یک شرایطی در بدن من وجود میاد، اسکلت من اون شرایط رو که پیدا کرد، این روح درش دمیده میشود و بدن من، باز اینو میگم دقت کنید، بدن من علت تام برای به وجود آمدن روح نیست. کاملا دقت میکنید، اصلا این چیز جداییه و حیاتی است که در این تن پیدا میشه و وجود میاد. ارتباطش به چه نحو است؟ به طوری که دانشمندان میگویند ارتباط خلبان با هواپیماست، یعنی رهبری میکنه هواپیما رو، یک خلبان رهبری میکنه. روح انسان در جسم همین جوریه، وقتی درش به وجود آمد این بدن رو رهبری میکند. یا مثلا فرض بفرمایید ناخدای کشتی در کشتی از این قالب تن استفاده میکنه و اون را رهبری میکنه، و گاهی از اوقات هم نه، به کلی از جدا میشه و میره. اصلا بعد از آنی که از دنیا رفت انسان، این روح از بدن جدا میشه. حالا یه چند شعر داشت مولوی که خیلی زیبا بود، من یادداشت کردم. مولوی که از عرفای بزرگه، که ملای رومی در این کتابش خیلی عجیب اشعاری داره، خدا عنایتی به این مرد کرده بوده که خیلی دقیق هست. اندر این تن جرم صغیر، ببینید این اتز ام و انکه، جرم صغیر مال منتسب به علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحییت و سناس هست. اندر این تن جرم صغیر روح رخشانی و دنیای کبیر. جسم آدم محدوده، اما این روح بسیار بزرگ و با عظمت. روح رخشانی و دنیای کبیر. روح چون گنجی و زیر دره، مثل یک گنجی که زیر دره پنهان باشه. مقصود پنهانیشه اینجا، از نظر ما پنهانه، اصلا این روح ما نمیبینیم. ما جسم رو میبینیم، دست رو میبینیم، پای میبینیم، گوش رو میبینیم، چشم رو میبینیم. روح چون گنجی و زیر ذره ای، آفتابی در دل یک ذره ای. یعنی روح انقدر بزرگه که مانند آفتابی که در دل یک ذره، یعنی جسم انسان مانند ذره است و او مثل آفتابی که در دل این ذره. خیلی زیبا گفته. تن همی نازد ز خوبی و جمال، روح پنهان کرده چر و فر و بال. جسم میگه من این چنینم، من اون چنانم. اما من این چنینم و من اون چنانم، این مال اونه که خودش رو پنهان کرده، مال من نیست. من کیم؟ خیلی عجیبه این اشعار، یعنی واقعیت رو اون چنان که بوده بیان کرده. گاهی از اوقات دیدید من کیم، من چگونه هستم، من دارای رحمم، من دارای سخاوتم، من فکر میکنم، عقیده من این است. این جسمه داره این کر و فرارا میکنه، اما جسم نیست، اونه که پنهانه، اونه که فر و بالش پنهانه. خیلی زیبا گفته، تن همین آزد ز خوبی و جمال، روح پنهان کرده کر و فر و بال. گویدش، حالا روح میگه، گویدش کی مزبله تو کیستی؟ یک دو روز از پرتو من زیستی. به بدن میگه، گویدش کی مزبله تو کیستی؟ جسمیه که میپوسه از بین میره، نابود میشه. گویدش کی مزبله تو کیستی؟ یک دو روز از پرتو من زیستی. جان گشاید سوی بالا بالها، تن فکنده در زمین چنگالها. یه چند سباهی خیلی واقعا خدا عنایتی به این عارف بزرگ کرده بوده با این اشعار. ببینید تمام حقایق علمی و فلسفی رو در چند تا شعر بیان کرده. علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه در این معاد شما ملاحظه کردید، یا عدل الهیش یا کتابهای دیگرش، از اشعار مولوی بی اندازه استفاده میکنه، مخصوصا طلاب عزیز. واقعا گاهی از اوقات اشعاری هست که اینها متن روایات، متن احادیث، هم عرفان رو در خود جای داده و هم فلسفه رو، تا میتوانید ازش استفاده بکنید. خب پس بنابراین ارتباط بدن با این جسم انسان مانند خلبان است نسبت به هواپیما و نسبت به اون ناخدای کشتی، و کشتی او فقط جنبه راهنمایی داره. پس این اصل روح، یعنی روح را اگه ما بخوایم تعریف کنیم، همینایی است که ما گفتیم. حالا ما از کجا پی ببریم به این؟ ما آثار وهمیدیم، اما دلیل چیه؟ دلیلی که در مقابل مادی های عرض کنم به تمام معنا یا به باف و سفستجو ما بتوانیم واقعا جواب بگیم در مقابل اینا. به چه دلیل آخر؟ اینا همه چیزهای ما میگیم، اونا میگوین، اینایی که شما میگید از آثار این ماده است، آثارش اینه، آثار این مغز خاکستری اینه، سلولا اینه، آثار بدن اینه. مثلا میزنن میگوین که این کیسه صفرا چگونه صفرا تولید میکنه، جسم ما هم اندیشه تولید میکنه. مثلا ارانی، رسما دکتر ارانی مادی رسما این مسئله رو میگه، میگه همینجور که جسم انسان این کیسه صفرا این صفرا تولید میکنه، بدن ما هم اندیشه تولید میکنه. خب این بدن اندیشه تولید میکنه، حالا ما در مقابل اینا چه دلیلی بیاریم؟ همینجور که سلولهای بدن من بزاق دهن رو تولید میکنه، جسم من فکر و اندیشم تولید میکنه، محبتم تولید میکنه، غضبم تولید میکنه. اینا از لوازم جسمه. خب یه حرفی که ما چگونه ثابت کنیم دلیل برای اینا؟ چه آقا این حرف شما یاوه است، بی خوده. البته از اولش آدم میفهمه یاوه است، اما یه دلیل دندوشکن میخواد. ادله زیادی برای وجود روح دانشمندان آوردن، در بین ادله چند تا دلیله که اینا چشمگیره و به درد بخور که ما به عرضتون میرسونیم. البته خیلی ما فشرده میکنیم، خلاصه میکنیم مطالب رو، چون وقت کمه و فرصت کمه. معاد رو اگه انسان بخواد درست بحث بکنه باید یک سال تمام
بحث معاد رو و خصوصیاتش رو ذکر کنه، اما با این فرصتی کم نمیشه. یکی از ادله که آوردن دانشمندان دو جوره، یکی ادله علمی هست و فلسفی و دیگر ادله حسی و تجربی. کاملا دقت کنید، دو جور دلیل، یکی ادله علمی و فلسفی، یعنی دسته اصلا ادله معاد به این دو دسته تقسیم میشه، علمی و فلسفی، دوم حسی و تجربی. از ادله های علمی و فلسفی که آوردن و گفتن و بیان کردن، این بدن انسان، بدن ما، این جسم ما، سلولاش به کلی عوض میشه. تمام این سلول‌های بدن لایزال در حال عوض شدنه، به طوری که 7 سال که میگذره تمام سلول‌های بدن من حتی سلول‌های مغز عوض میشه، کلاً عوض میشه، دگرگون میشه. کیه که داره برامون چکش میزنه؟ این صلواتی بفرستید دینیم. این صلوات بلندتری بفرستید. بهمنیار شاگرد بوعلی سینا بود. این مسئله تازگی هم نداره ها، که حالا این اعتقادی که عوض میشه سلول ها. بهمنیار شاگرد بوعلی سینا بود، یه بچه یتیم بود. آجا کریمی به دستور بدید ببین کیه این چیز سرصدا را انداخته ای پشته. بله. بازم صلوات ششما بلندتر بفرستید. یه روز بوعلی سینا داشت تو خیابون میرفت، نگاه کردید که یه بچه آمد جلوی مغازه آهنگری. سابقا آهنگرا با زغال مثلا این آهن رو گداخته می کردن. بچه آمد جلوی مغازه آهنگری، گفت یه مقداری آتش به من بده. تا اینا گفت آهنگره بهش گفت آتش بهت میدم، ظرف آوردی؟ این فوراً دستشو کرد زیر این خاک‌ها، کف دستشو پر خاک کرد، گفت بریز اینجا. بوعلی سینا داشت تماشا میکرد، گفت عجب نبوغی داره، عجب استعدادی داره، عجب این آدم فکری داره، این بچه کوچولو از کجا؟ واقعاً بعضی عجیبه، اصلاً انسان عجیبه. حکومت‌ها اگر چنانچه اینا یک برنامه‌ای داشته باشن، البته شهید رجایی رضوان الله تعالی علیه این اواخر دیدی کار اینجوری کردن، منتها در سطح پایینی، خدا رحمتش کنه، برای تیزهوشا. یک خدای ودیعه‌هایی در بین بشریت قرار داده، انسان‌ها با هم تفاوت دارن، بعضی خیلی فوق العادگی دارن. اگر حکومت‌ها بتوانن یه عده‌ای رو مأمور کنن اصلا برای شناخت افرادی که اینا نبوغ دارن، منتها نبوغ‌ها در رشته‌های مختلفه، بعضی تخصص در این کار بزرگی دارن، بعضی متاسفانه اینا همش از بین میره و محو میشه و گاهی از اوقات حتی در رشته‌های باطل به مصرف میرسه، در رشته‌های باطل و بی خود به مصرف میرسه و در دزدی‌ها، در کلاهبرداری‌ها، در امثال اینا. یه وقتی حالا حرف تو حرف میگم، من شاهرود رفته بودم برای سخنرانی، رئیس آگاهی اونجا به من گفت که این دزده رو گرفتیم، حالا شما میتونید ازش سوال بکنید. این روز روشن در مغازه مردم باز کرده، تمام اجناس بار کرده برده، هزاران نفرم داشته میدیده، کسی هم متوجه نشده. حالا هنر این آقا رو ببینید چجوریه. به دزده گفتیم، گفت آقا ما رو خجالت داده، گفت باید بگی بهش. گفت که آقا من آمدم یک قلمی برداشتم با یه چکشی، آمدم جلوی مغازه، روز قتل عباس بود، مردم سینه زنا حرکت کرده بودن، این دهل زنه که دهل میزد به آهنگ این دهله من چکشو میزدم رو این قلمه، یه دهل میزد من یه چکش میزدم تا قفله کنده شد. قفله که کنده شد سب کردم، سینه زنا اومدن، ایسی نظرم جو که دست بلند می کردن می اومد پایین این صدای ریت می کرد که می زنم به سینه، من این کرکره رو بالا می کشیدم، ماشینم حاضر، کرکره بالا، مردم رو خیال کردن رشتم تو اینا بود. ببین این فکر رو ببین کجا به مصرف می رسه ها؟ همین فکر رو اگه بذاره در تو تحصیل، تو چیزهای دیگه، تو کارها، تو صنایع، حالا کی مقصره این بحث دیگریه. آیا دولت مقصره؟ آیا مردم مقصرن؟ آیا فقر عامل این میشه؟ یا مطالب دیگه که این بحث این رشته سر دراز داره باید در این موضوع بحث میشه. ولی سینا دید این بچه آمده اونجا و این دستشو کرد زیر خاکا پر کرد و گفت آتیشا رو بریز اینجا. آمد تعقیبش کرد. دو بچه کجا میری؟ گفت خونمون. خونتون کجاست؟ همراش رفت. رفت تو خونه. در خواست ببنده. ولی سینا گفت که به پدرت بگو بیا. گفت پدر ندارم. گفت کیه قیمت؟ گفت مادرم. گفت به مادرت بگو بیا. مادره آمد. گفت مادر این بچه چی کار میکنه؟ گفت هیچی، بیکاره، کار نداره. گفت میذاریش پلوان درس بخونه؟ گفت من پول ندارم برای درس خوندن. گفت من خرجشو میدم. گفت از خدا میخوام. میذاریش پلوان؟ بهمن یار آمد فلوی بو علی سینا، همون کسیه که بو علی سینا اشکالات بسیاری کرده و حتی داستانی هم با بو علی سینا داره. در شب سرد همدان بو علی سینا آب خواست، بهمن یارم حال نداشت براش آب بیاره. گفت بهمن یار آب برای من بیار. گفت شما پزشکید، اطلاعات پزشکی دارید، میدونید که انسان شب ریش گرم، آب سرد بخوره در ریه اثر میذاره. قبلا به بو علی سینا گفته بود چرا شما ادعای پیغمبری نمی کنید؟ با این همه علم و نبوغ و دانش و اطلاعاتی که خدا درتون گذاشته، خب شما ادعای پیغمبری کنید، بگو من پیغمبرم، چیه که باورش نیاد؟ واقعا هم در زمان خودش بو علی سینا مانندش نبود. اگه بگو من پیغمبرم، این مردم عرض کنم لاغل یه عده افراد کل انعام دورش رو میگرفتن. خب شما بگو من پیغمبرم. قرار از آب خواست، این بهانه آورد. مجددن دید تشنش، گفت بهمن یار. گفتم آب برای من بیار. گفت بدن من گرمه، از رخت خواب برم بیرون هوا در من اثر میذاره، سرما میخورم. یه مرتبه صدای مؤذن بلند شد بالا مؤذنه، اشهد ان محمد رسول الله. گفت آقای بهمنیار، حالا جوابتو میگم. کسی باید ادعای پیغمبری بکنه که بعد از چندین سال بالای مأذنه تو این هوای سرد بدون مأمور یه نفر رفته اونجا داره شهادت میده به این که او فرستاده خداست، خیال میکنی خودش این کار رو کرده؟ این بسته به جای دیگه است. علم نشرح لک صدرک و رفعنا لک ذکرک الذي انقذ ظهرك. من ادعای پیغمبری بکنم این حرفا چیه که داری میگی؟ اونجا جواب شد. قرازم این بهمنیار اکثر کتابهای بو علی سینا را شما ملاحظه کنید، اشکالاتی در اونجا از مال بهمنیاره. بهمنیار به مرحله‌ای رسید که اشکال به بو علی سینا میکرد. از جمله همین مسئله بود. شاهد عرضم همین یکیه. یه وقت استادش گفت استاد شما آدم 7 سال قبل نیستی. چرا؟ به جهت این که تمام سلول‌های تنت همه عوض شده و اینی که بهش میگن بدل ما یتحلل، این چرک نیست. گاهی از اوقات میره حمام و اونجا کیسه میکشن فتیله فتیله اینا میریزه، این خیال میکنه که نه بابا این سلول‌های از بین رفته است. سلول‌های بدن انسانه، منتها یه تفاوتی داره این سلول‌های مغز با سلول‌های دیگه که دانشمندان میگویند سلول بدن وقتی یه دونه از بین میره چند تا تولید میشه. اما فرق سلولای مغز با سلولهای اینو علم ثابت کرده دیگر بدن اینه که یه سلول از مغز که از بین میره یه دونه سلول جاش میاد، دیگه اضافه نمیاد، یعنی ثبات داره، در این جهت ثبات داره. در همین جهت دانشمندان که گفتن سلولای مغز ثبات داره، بعضی اشتباه کردن که یعنی اینا از اول عمر تا آخر عمر اینا از بین نمیره. با اینکه با قانون ماده این نمیخونه. قانون ماده میگه هر جسمی، هر شیعی که اینو شمایی که درس خوندید میدونید، هر شیعی که انرژی مصرف میکنه این تحلیل میره، از خارج میگیره، از این بر تحلیل میره. ولذا لایزال در حال تبدیل و تغییر و حرکت است. خب پس این اصل مسئله رو علم ثابت میکنه، هیچ بحثی هم درش نیست، شکی در این نه مادی دارد نه الهی دارد. اصلا میگویند که هیچ چیزی از بدن انسان این چنین نیست که از اول عمر تا آخر عمر ثابت بمونه، منتها در طول 7 سال اینا همه عوض میشه. خب این اصل مسئله درست. حالا میام سراغ استدلال. اونی که 40 سال قبل در من نگه داشته او چیه؟ من بچه بودم، پدرم آمد دستم رو گرفت گفت یه بریم مدرسه. من رفتم مدرسه، اتاق درس الان تو ذهنمه، حرفایی که پدرم زده تو ذهنمه، عرض کنم چیزی که معلم گفته در ذهن منه، درسی که اون روز خوندم در ذهن منه. اینا چیه که اینا نگشت داشته؟ این چیه؟ این جسم از بین رفت، به کلی عوض شد. اینجا جاییه که حتی مادی ها موندن. اصلا دکتر ارانی اگه نوشته هاشو بخونید در این اسرار مرگ، این کتابی داره به نام اسرار مرگ، وقتی این نوشته ها رو میخونی میبینی اصلا این مونده، نمیدونه این چیه، این چیه که اینو نگه داشته. تمام خاطرات ما هست. شما الان در ذهنتون 10 ها خاطره هست، مال چند سال قبل، 30 سال قبل، 40 سال قبل، 50 سال قبل، تا آخرین لحظه زندگی حتی اینا در ما میمونه. پس ببینید تمام سلولای تن من، حتی سلولای مغز ثبات نداره، چون حرکت داره، انرژی از خارج میگیره، اینا تغییر میکنه و تبدیل پیدا میکنه و از بین میره. اما میبینم خاطرات مونده، مال 7 سال قبل مونده، مال 8 سال قبل مونده، مال 10 سال قبل مونده، مال 50 سال قبل مونده، با اینکه سلولای تن من تمام عوض شده. اونی که نگه داشته او چی چیه؟ اون چیز ثابتی که اینا رو در ظرف خودش نگهداری کرده و هیچگاه از بین نمیره و هر وقت هم که از بین بره با یه توجهی 2 مرتبه میبینه همه اینا میاد، او چی چیه؟ اون همون روح انسانه که گاهی از اوقات اسمشو میذاریم روح، گاهی از اوقات اسمشو میذاریم قلب، گاهی از اوقات میذاریم اسمشو چیزهای دیگه، درک، فهم، امثال اینا. ای همونه، اصلا روح مجرده. و اصولا بدن اصلا جایی نداره برای اینکه اینا رو در ظرف خودش قرار بده. بدن کجا رو داره؟ حالا در اون دلیل دیگه که انتباق کوچک بر بزرگ و عدم انتباهش رو بعد بحث میکنیم، اصلا بدن جایی نداره، این جسم مادی جایی نداره، یه تیکه هست، چی جا داره در اینجا؟ شما الان به خودتون نگاه بکنید، بدنتون اگر 21 سالتونه این 3 مرتبه سلولای بدن عوض شد، هر 7 سالی همه عوض میشه، لا یزال تبدیل و عوض شدن و از بین رفتن و جاش نو آمدن به کلی ها، یعنی این چنین نیست که حالا یه ذرهش باقی میمونه، اینو علم ثابت کرد. خب پس این حافظه ها کجاست؟ این چی چیه که اینا رو نگه داشته؟ خیلی هم قشنگ نگه داشته. من قرآن از حفظ کردم، این الان در حافظه من هست، داستان ها رو از حفظ کردم در حافظه من هست، خاطراتی که حفظ کردم در حافظه من هست، تمام اینا در حافظه من هست. معلوم میشه یه شیعی هست که اینا رو نگه میداره و نام این شیء با عظمت که شخصیت به انسان داده، کیان آدم رو بالا برده، عظمت داده، درک انسان رو با این عظمت نگه داشته و اینا همه در ذهن من هست. مرحوم آیت الله عزوای عراقی برکات خدا بر روانش باد، ایشان من یه وقتی گفتم آقا، رفتم کتاب مسئلتانش رو تازه چاپ کرده بودن، من تاریخش رو دیدم این کتاب 72 سال قبل نوشته شد. خب ایشون یکی از معمرین بود، از علمایی بود که تقریبا عمر زیادی کرد، حدود 100 سال، و عمرش هم با برکت. این کتاب مسئلتان گرویشته بود، ارث زوجت و چیزی دیگه. من خدمتشون عرض کردم آقا شما این کتاب هایی که نوشتید این چنین با عظمت در فقه اصول اینا چجوریه؟ شگفت‌آوره. ایشون فرمود که من قدرت تحلیل مثل علمای دیگه نداشتم، خیلی فرد متواضعی بودن. اون چه منو توانست یک ارزشی بهم بده حافظه من بود، حافظم قریب بود، واقعا هم همجوری بود. بعضی میگفتن حافظه ایشون مثل کامپیوتر درسای مرحوم آیت الله حائری، استاد بزرگوارش، بنیانگذار این حوزه مقدسه علمیه، رو مثل کامپیوتر حفظ میکرد. حتی در آن روز یک کسی آمد سوال کرد آقا یه نفر از دنیا رفته، جناب آقای طاهری، امام جمعه موقت هم در اونجا تشریف داشتن. یک کسی گفت آقا یک کسی از دنیا رفته، بچه هاش صغیر بودن. این مسئله رو در همی اواخر از ایشون پرسید، بچه هاش صغیر بودن و اینا ملکی داشتن، قیمشون این ملکو به اصطلاح برداشته فروخته، حالا بچه ها کبیر شدن، میگن آ ملک منو بدید. اینجا مسئله چی چیه؟ آ فرمود باید ضامنن، باید ملکو بدن. گفت آ قیم این کارو کرده. یه مرتبه ایشون نگاهی کرد به پسرشون، فرمود من خیال کردم این مسائل شما میدونی، اون کتاب فلان چیز رو بیاد. من کتابو که آورد دیدم 60 سال قبل، مال 60 سال قبله، یادداشتای 60 سال قبل. فرمود که جایی که علما باشن، عرض کنم خدمتشون مرجع تقلید باشه و کسی که ولایت داره باشه، حق نداره قیم پاشه این کارو بکنه. عرض کنم این چه حرفیه تو میزنی؟ و شروع کرد عبارت و گفت من کتاب رو دادم به شما خونده و چطور یادت رفته؟ دقت میکنی؟ مطالب 60 سال قبل، 70 سال قبل. بابا بدن من 10 مرتبه عوض شد، چی این چیزایی که تو حافظه من بوده نگه داشته؟ آیا غیر از این روح انسان و جان انسان که اینا را در وجود انسان نگه می‌داره؟ اینا ما اسمشو بذاریم روح. خب دانشمندان میتونن اینو جواب بگن. اگر حالا حرف عرانی رو بتونم پیدا بکنم که برای شما یه قسمتشو بخونم، خود این آدم مونده که اصلا میگه این چیچی عرانیه، آدم سرسختی بود در امور مادی. هم کسانی بود که میگفت اینا همه از خواص ماده است و ماده اینا رو به وجود میاره، مثل همون بزاق دهن. اما در اینجا مونده و نمیدونه. دکتر تقی عرانی در پاسخ این که چگونه یک تأثیر یا احساس در روح ثابت می شود، چگونه محفوظ می ماند، چطور دوباره تولید می شود، چگونه روح قضیه را در ازمنه گذشته عرض کنم خدمت شما مجسم می نماید، اینطور می گوید: از نقطه نظر فیزیولوژی گویا جاده های ارتباطی، دقت کنید، جاده های ارتباطی مانند قضایا تولید می گردد و این جاده ها در مغز باقی می ماند. دقت می کنید؟ جاده های ارتباطی کجای مغز می مونه؟ آقای عرانی ای کجا باقی می مونه جاده های ارتباطی؟ مگه زمینه که جاده ارتباطی درش باقی می مونه؟ خوب دقت بکنید، اصلا سلول عوض شد، جاده ارتباطی کجا مونده؟ این باز متوجه ماده شده ها، یعنی تو این راه ها که میری تو بیابونا آدم پا میذاره، گاهی از اوقات یه خطایی کور راه های میبونه، خیال میکنه خب بابا این مال ماده است، ما میگیم ماده از بین میره، سلول به کلی از بین میره، چه حرفی میزنی؟ یعنی مونده، اصلا به پتوید افتاده در مقابل این مسئله. وجود این راه ها سبب محفوظ بودن یک قضیه در حافظه و تهییج اونها باعث دوباره عرض کنم پیاده آمدن اون قضیه میگردد. این در کتاب پسیکولوژی صفحه 118 که مال خود این دکتر تقی عرانیه در اونجا نوشته است. حالا جوابهایی برای این البته دادن غیر از این، یکی از جوابهاشو من میگم، حالا اشاره کردم، یکی از جوابها اینه که میگن آقای ارانی این حرفی که شما گفتید باید برای هر چیزی که آدم در این خیلی جواب خوبیه، هر چیزی که در حافظه آدم هست باید چند سلول باشه که اینا رو ارتباط بده. خب ما 1,000,000 خاطره در مغزمون هست، 1,000,000. 1,000,000 خاطره چقدر سلول میخواد در این مغز خاکستری که سلولاش محدوده که اینا را با جاده ارتباطی شما درست بکنه؟ چقدر لازم داره؟ میشه یه همچی چیزی؟ اصلا امکان این مسئله در مغز انسان هست؟ وقتی که خدا بنا شد کسی را گمراه کنه، قرآن میگه و اضله الله علی علم، با داشتن علم اینا گمراهش میکنه، اصلا میفته به بیراهه، همه چیزا میخواد توجیه کنه و رسوایی بار میاد. داروین آقد گفت که بشر از نسل میمونه، وقتی دیدن که میمون با شکل آدم در کارهاش کارهای انجام میده، بالا میبره، پایین میبره، این کارها رو میکنه، گاهی از اوقات بعضی چیزا انجام میده. در زمان خودش یکی از شاگرداش اومد گفت آقای داروین ما قبول کردیم حرف شما رو، شما استاد منی، بشر از نسل میمون، اما اون واسطه بین میمون و انسان چی چیه؟ او میگفت که حالا آدم مستوی القامه شده، میمون رو دست و پا را میره، حالا آدم چطور داره اینجوری راه میره؟ مثل میزد داروین. ما او اوائلی که در بحث عقاید کار میکردیم خیلی رایج بود، حتی در یکی از دانشگاه ها رفته بودم برای سخنرانی، در اونجا سوال از من میکردن که داروین این نظریه را گفته، بعد مثل داروین را میزدن، میگفتن این زرافه داروین گفته که گردنش درازه، اول دراز نبوده، هی همینطوری گردنه را کشیده برای این که میخواسته از درخت ها برگا را بخوره، هی لحظه لحظه یک عرض کنم میلیمتر اضافه شده، بعد از مدتی یک میلیمتر دیگه اضافه شده، اضافه شده، اضافه شده، تا رسیده به اینجایی که الان دارید ملاحظه میکنید. آدم هم همینجور کم کم مستوی القامه شده، میخواسته راست راست راه بره، تا حالا شده اینجوری سر پا راه میره. حالا شما دقت میکنید، اولا حالا جوابهای بسیاری داره این به جای خودش، چرا دیگه دراز نمیشه گردن زرافه، همین اندازه مونده. یک، دوم شاگردش به جواب داد گفت آقای داروین بین این زرافه یا بین آدم و میمون او چی چی هست، اونو نشون من بده، اونی که مثلا گاهی از اوقات از رو دست و پا رفتن ای اندازه از زمین بلند شده، باید باشه دیگه، ای به تدریج شده. داروین هم میگفت تدریجی. خب اینا اسمش گذاشتن حلقه مفقوده. دانشمندان میگوین حلقه مفقوده آبروی داروین رو برد، یعنی هیچی براش باقی نگذاشت، در زمان خودش رسواییش افتاد، رسوایی آقای داروین در زمان خودش افتاد که گفت بشر از نسل میمون. شاگردش گفت که این حلقه مفقوده، این بین میمون و انسان او چی چیه؟ حالا درست همینجا، خب آقای ارانی شما اینو میگی، اولا اندازه سلولای مغز رو گرفتی، اصلا چقدر ما سلول در مغزمون هست؟ ده ها هزار چیزایی که در حافظه ما مونده، چقدر سلول لازم داره تا اینا رو حفظش بکنه و جاده ارتباطی به وجود بیاره؟ اینجاست که میبینیم مادی ها میمانن و نمیتوانن در مقابل این دلیل و برهان بسیار ارزشمند جواب بگوین. انشاءالله ادله دیگه که یکی دو تا دلیل دیگه ما به طور اختصار عرض میکنیم، میمونه انشاءالله برای روزهای بعد. پس در جان ما، در این تن ما یک چیزی هست که نام جانه و اون جان مجرده، لوازم ماده درش نیست، خواص ماده در اون نیست و دلائل بسیاری داره که او اصلا مانند ناخدا و خلبان در بدن ما کار میکنه و انسان شخصیتش به همان است، هرچه او والاتر انسان بزرگتر و بالاتر. عرایزم تمام، چند جمله عرض ادب بکنم با
آستان مقدس ابی عبدالله. برکات خدا بر روان جناب آقای فلسفی، این واعظ فقید، این بزرگوار. ایشون می‌فرمود که منبری که نام امام حسین نداره مثل غذایی است که نمک ندارد. واقعا هم همین جوریه. ولذا خود ایشون ولو مختصر عرض ادبی به آستان مقدس ابی عبدالله می‌کرد، حسین فاطمی. دو چیزه که تا مادامی که این دو چیز باقیه، دین و تشیع از بین نمی رود. یکی مکه، روایت داره تا مکه باقی است دین و اسلام باقی است. امام صادق فرمود تا امام حسین باقی است تشیع باقی است، که حسین منی و انا من حسین، حسین از من است و من از حسینم، که این منتسب به خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم است. قربانت ای ابا عبدالله، ای حسین فاطمه، ای عزیز خدا. ابی عبدالله میدونید که از زندگی یکی از آقایان، من این جمله را بگم در حضور عزیزان، یکی از بزرگان از اساتید ما میگفت هیچ کس در دنیا به اندازه امام حسین لذت ندید. بعد میفرمود که شما شنیدید هی امام حسین را مظلوم کشتن، اما من ثابت میکنم امام حسین تا بچه بود اونقدر عزیز کرده بود که مردم هم عصر خودش او را در بغل می گرفتن و می بوسیدن. چرا؟ چون پیغمبر او را در بغل گرفته بود و بوسیده بود. برای اینکه پیغمبر خوشحال بشه تو کوچه که می اومد مردم او را در بغل می کردن و می بوسیدن. عزیز کرده بزرگ شد. هنگامی که جوان شد هیچ کدام از امامان ما مثل امام حسین نبودن. هیچ لذتی برای جوان مثل این که همسران لایق، زندگی مرتب داشته باشه نیست. امام حسین در بین امامان از این جهت ممتاز بود. یکی از بانوان رباوه، همسر ابی عبدالله. این خانما نوشتن وقتی امام حسین می اومد در منزل، می دوید جلو، کفششو جفت می کرد، عرض کنم سلام می کرد، احترام می کرد. خیلی عجیب که خود امام حسین فرمود خانه‌ای که رباب و سکینه درش نیست، او خانه شب و روزش برای من یکیه. حتی نوشتن بعد از ابی عبدالله اونقدر علاقه‌مند به امام حسینه که یک سالی که زنده مونده همش زیر آفتاب زندگی میکرد. بهش میگفتن رباب آفتاب سوزانه، بیا زیر سقف زندگی کن. میگفت ای وای، پسر پیغمبر زیر آفتاب جان داده، من زیر سقف زندگی میکنم. من در مقاتل میخوندم وقتی امام حسین رو شهید کردن و این اسرا را آوردن تو در کوفه، تو مجلس عبیدالله سر امام حسین اونجا گذاشته بودن. یه مرتبه این خانم، کمتر زنها پلو بیگانه‌ها اظهار علاقه به شوهر میکنن، یه مرتبه این خانم از بس علاقمند به امام حسین پا شد از جاش، این سر را برداشت به سینه چسبون، هی صدا میزد وا حسینا فلا نسید حسینن، مگه من امام حسین رو از یاد میبرم؟ مگه رو شوهریه که من فراموشش کنم؟ خب تمام این لذتها یک طرف، اما اون لذتی که امام حسین در اون لحظات آخر از مناجات با خدا برده یک طرف. این صورتش رو گذاشت رو خاکها، اونقدر مناجات طول داد که بعضی گفتن ابی عبدالله جان داده، اما یه وقت شیم گفت من الان معلوم میکنم. فریاد زد لشکر به خیمه های ابی عبدالله حمله ور شوید. لشکر متوجه خیمه های ابی عبدالله شد. یه مرتبه امام حسین صورتش از رو خاکها برداشت، خواست جلوی جمعیت رو بگیرد، اما دید زانوها قدرت ندارد، نمیتواند ابی عبدالله از جاش باشه. ایستاد، تکه به نیزه داد، صدا زد مردم تا من زنده ام حمله ور به خیمه های من نشوید. امام باقر می فرماید مردم برگشتند، اما کاش بر نگشته بودند. دور جد غریبم امام حسین رو گرفتن، نیزدار با نیزه و شمشیردار با شمشیر می زد. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله، بسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم. همی با دلی پر از امید و صدای بلند
در ایام ماه رمضان، یک دهه از ماه رمضان تمام شد. یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا